خوشی شنونده عزیز، ساعت 7:30 صبح است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با مجله خبری امروز صبح با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست توجه کنید به خبرها. هند در بخش صحت عامه با افغانستان کمک کرد. بر اساس گزارش های رسانه های هندی، دهمین محوله کمک های طبی هند دیروز شنبه 20 آگست به شفاخانه اندرا گاندی در کابل تحویل داده شد. پس از تصرف کابل توسط طالبان، هند بیش از 30 تن ادویه با افغانستان کمک کرده است. حکومت طالبان ادعا میکند که در هفته گذشته وزارت معدن و پترولیم تحت کنترل آنها بیش از 400 میلیون افغانی عواید را جمع‌آوری کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، دیروز در توییتر خود نوشته که وزارت معدن و پترولیم در هفته گذشته بیش از 402 میلیون و 497 هزار افغانی و بیش از 3 میلیون و 305 هزار دلار آمریکایی عواید را جمع‌آوری کرده است. حکومت طالبان در حال از جمع‌آوری عواید معدن سخن می‌گوید که انتقادهای شدید در مورد استخراج بی‌رویه و غیر مسلکی معدن افغانستان بر حکومت آنها وارد می‌شود. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان می‌گوید که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 2200 متریک تن گندم را به ولایت هلمند فرستاده که طبق روال این وزارت در برابر کار بین مستحقین توزیع خواهد شد. آژانس خبری باختر گفته که این گندم توسط کشور هند به افغانستان کمک شده است. هند وعده کرده که 50,000 متریک تن گندم به افغانستان کمک میکند که بخشی از آن قبلا به افغانستان انتقال یافته است. ترکیه میگوید به افغانهایی که از ترکیه به افغانستان باز میگردند کمک نقدی میکند. جمعیت هلال احمر ترکیه دیروز 20 آگست گفت که به هر افغانی که به دلیل مشکلات اقتصادی به ترکیه رفته و اکنون دوباره به کشور خود باز میگردد کمک نقدی میکند، ولی مقدار این کمک ها را اعلام نکرده است. اخیرا ترکیه شمار از افغان ها را دوباره به افغانستان فرستاده و در مورد حدود 350 افغان دیگر هم گفته که به زودی آنها را به افغانستان باز میگرداند. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید در مورد رفع ممانعت صادرات غلات از اوکراین توافق شده است. انتونیو گوتریش دیروز شنبه 20 آگست در یک کنفرانس خبری در استانبول در مرکز هماهنگی مشترک تسهیل ابتکار غلات بحیره اسیا که به میانجیگری سازمان ملل متحد تشکیل شده گفت:
همین دیروز من در بندر اودسا بودم و بارگیری یک محموله گندم را در یک کشتی دیدم. از تماشای این که گندم همه کشتی را پر می کند بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. این بارگیری امید برای بسیاری ها در سراسر جهان بود.
با گفته گوتریش، تیم های اوکراین، روسیه، ترکیه و سازمان ملل در بازرسی های مشترک از کشتی ها در بحیره اسیا در مسیر ورود یا خروج از بنادر اوکراین هستند. باز هم خوش آمدید. در ادامه از اینها برایتان خواهیم گفت. پیش بینی می شود که امروز و فردا شماری از ولایات شمالی، مرکزی، شرقی و جنوبی افغانستان شاهد بارندگی ها و سیلاب های شدید خواهد بود. یکی از شنونده های رادیو آزادی در پیام گفته است:
قریه شامت خیل که دارای در حدود 100 فامیل می باشد، طوفان سیلاب آن را تهدید می کند. از یادهای کمک کننده بین المللی خواهش مندیم که هر چه زودتر به خاطر نجات ما گام عملی بردارند.
یک مقام ارشد ملل متحد میگوید که این سازمان انکشاف دهات در افغانستان را در دستور کار خود قرار خواهد داد تا از وخامت وضعیت بشری در این کشور جلوگیری کند.
افغانستان یک کشور فقیر، روستایی و با سطح انکشاف پایین است. چیزی که ما باید با آن رو آوریم برنامه های است که بیشتر روی انکشاف دهات و ایجاد شغل در بخش روستایی تمرکز دارد.
بازار قاچاقبران انسان در ولایات سرحدی افغانستان گرم است. یکی از آگاهان امور می گوید:
حمایت های قانونی و حقوقی را به وجه اصلا ندارند. همین است که آنچه را که قاچاقبران انسان بخواهند برای از اون را تحمیل می کنند، تهدید می کنند، پولشان را می گیرند، لت و کوب می کنند.
مطبوعات جهان در باره افغانستان را هم برایتان مرور می کنیم. همچنان پیام های شما را نیز داریم.
ولی اونا همیشه میگن که در چارچوب اسلام حق دختر و جوان را میدهیم، پس چگونه اسلام است که اونا میشناسند و ما نمیشناسیم؟
با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی،
باز هم خوش آمدید. امروز یک شنبه 3 اسد 1401 خورشیدی که برابر است با 21 اگست 2022 میلادی. سلسله بارندگی ها و سیلاب ها به شمال افغانستان نیز گسترش یافته و پیش بینی می شود که امروز و فردا شماری از ولایت شمالی، مرکزی، شرقی و جنوبی افغانستان شاهد بارندگی ها و سیلاب های شدید خواهد بود. از دو هفته بدین سو تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از حوادث طبیعی در افغانستان افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان برای امروز و فردا در 21 ولایت افغانستان باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها را پیش بینی کرده است. این سلسله باران‌های شدید از دیروز آغاز شده است. از مدت دو ماه به این سو مناطق مرکزی، شرقی و جنوبی افغانستان شاهد سیلاب‌های مدهش بوده، اما بر اساس پیشبینی تازه اداره هواشناسی امروز و فردا 21 ولایت شمال افغانستان از جمله تخار، سمنگان، بغلان، بلخ، سرپل و جوزجان شاهد باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها خواهد بود. مولوی محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی و حکومت طالبان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
تیرو دو روزو که در هیواد پا مختلف ولایتونو که سیلاب
در دو روز گذشته نیز در ولایات مختلف افغانستان سیلاب ها جاری شده که خسارات مالی هنگفت وارد کرده است. بیشترین خسارات در ولایات ننگرهار، میدان وردک، لوگر، غزنی، پروان، پنشیر بوده که خوشبختانه راپور تلفات جانی داده نشده، اما شماری از خانه ها به طور کامل یا قسمی تخریب شده و هزاران جریب زمین زراعتی در اثر سیلاب ها از بین رفته است.
زراعتیزم که در سیلابون لاملا تخریب شده.
قربانیان سیلاب های اخیر در افغانستان میگویند که به کمک های عاجل نیاز دارند. محمدی از قریه شاه مددخیل ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا میگوید:
قریه شاه مددخیل که دارای در حدود 100 فامیل می باشد، طوفان سیلاب آن را تهدید می کند. از مسئولین محترم امارت اسلامی افغانستان و همچنان از نهادهای کمک کننده بین المللی خواهش مندیم که هر چه زودتر از ریاض انسان دوستی با کمک مردم فقیر ماشتافته و با خاطر نجات ما گام عملی بردارند.
اسدالله هوتک، یک شنونده دیگر رادیو آزادی از قریه هوتک ولسوالی شملزوی ولایت زابل هم می گوید:
مناطق مرتفع ولسوالی شملزو شدید از سیلاب ها متاثر شده. هیچ کس و هیچ مؤسسه با ما توجه نمی کند. قریه ها، خانه ها، زمین های زراعتی و کارزهای مردم را آب برده و به خاک یکسان شده است.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان می گوید که در دو هفته گذشته حداقل 104 تن در نتیجه سیلاب های شدید کشته و 115 تن دیگر زخمی شده.
شنیدید که سلسله بارندگی ها و سیلاب ها به شمال افغانستان نیز گسترش یافته. یک مقام ارشد ملل متحد میگوید که این سازمان انکشاف دهات در افغانستان را در دستور کار خود قرار خواهد داد تا از وخامت وضعیت بشری در این کشور جلوگیری کند. و گفته سازمان ملل متحد، وضعیت بشری در افغانستان بدتر شده، بحران اقتصادی افزایش یافته و 97% مردم این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رامز الکبروف، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشری این سازمان در افغانستان میگوید که ماموریت بشری سازمان ملل متحد در افغانستان بیشتر روی انکشاف دهات و ایجاد شغل برای دهاقین در رسیدگی به بحران‌های بشری و اقتصادی متمرکز خواهد بود. رامز الکبروف اخیراً گفته است:
افغانستان یک کشور فقیر، روستایی و با سطح انکشاف پایین است. چیزی که ما باید با آن رو آوریم چیزی است که تلاش میکنیم انجام دهیم. برنامه هایی است که بیشتر روی انکشاف دهات و ایجاد شغل در بخش روستایی تمرکز دارد. بازگرداندن دهقین افغان به کار، پیوند دادن آنها با بازار و تحریک رشد اقتصادی از پایین به بالاست.
سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت بشری در افغانستان بدتر شده، بحران اقتصادی افزایش یافته و 97% مردم افغانستان زیر خط فقر بین‌المللی تعیین شده توسط بانک جهانی زندگی میکنند. به این معنی که عاید روزانه افغانها به طور متوسط 1 دلار و 90 سنت است. رامز الکبروف با ابراز نگرانی در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته که سرنوشت همه نسل‌های افغان‌ها در معرض خطر قرار دارد و نمی‌شود که دست همه نسل‌های افغان را از دسترسی به توسعه قطع کرد. به گفته الکبروف، جوانان افغان فرصت آن را ندارند تا صبر کنند که اختلافات سیاسی حل شود. آنها نیاز به توسعه فردی دارند. این بدان معنی است که جوانان به مکاتب و اشتغال نیاز دارند که باید مساوی و خوب باشد. الکبروف همچنان گفته که تغییرات اقلیمی بر مشکلات افغانستان افزوده و می تواند برای نسل آینده افغانها وضعیت خیر دشوار را ایجاد کند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته و قطع کمک‌های بین‌المللی، بحران‌های بشری و اقتصادی در افغانستان افزایش یافته، صدها هزار تن کارهایشان را از دست دادند و با افزایش خشکسالی، دهقان افغان نیز با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می‌کنند.
شنیدید که یک مقام ارشد ملل متحد میگوید که این سازمان انکشاف دهات در افغانستان را در دستور کار خود قرار خواهد داد تا از وخامت وضعیت بشری در این کشور جلوگیری کند. سازمان ملل متحد 1000 خانه را به ارزش 6 میلیون دلار برای زلزله زدگان اخیر افغانستان می سازد. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان می گوید این خانه ها در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا ساخته می شود که دیروز کارهای ساخت آنها شروع شده. باشندگان ولایت پکتیکا ضمن استقبال از این اقدام خواستار گسترش این پروژه هستند. بیشتر در این گزارش.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
روز گذشته کارهای ساختن 1000 خانه در ولسوالی برمل پکتیکا آغاز شد. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید سروی این خانه ها ماه گذشته شروع شده بود و کارهای آن روز جمعه آغاز گردید. شرف الدین مسلم معین این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت بعد از این پروسه برنامه ساخت 1000 خانه در ولسوالی گیان هم وجود دارد.
دکورو افتتاح پرون دجمیه پر از مجموع کرده. او دا کورونا چکم دی مده د دو میشت
مدت ساخت این خانه ها 3 تا 5 ماه است. اگر با دو ماه ساخته شد یا یک ماه، اما تاریخ نهایی 5 ماه است که باید خانه ها به بهره برداری سپرده شوند. UNHCR 2000 خانه را در نظر گرفته که 1000 در برمل و 1000 دیگر در ولسوالی گیان در برمل افتتاح شده که 1000 خانه 60 میلیون دلار هزینه دارد.
به گفته آقای مسلم این روند به هدف کمک به زلزله زدگان شروع شده. به اساس معلومات وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، حمایت مالی ساخت این خانه ها را سازمان ملل به عهده دارد. شماری از باشندگان محل ضمن استقبال از این روند خواهان تداوم این کار و سرعت کار خانه سازی شدند. محمد گیانوال و راز محمد باشندگان ولسوالی گیان پکتیکا در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
پرون په پکتیکا کې د زرو کرنه افتتاح شوی، زرو کرنه افتتاح
دیروز در ولسوالی برمل پکتیکا اعمار 1000 خانه افتتاح شد. وزیر حوادث از آنجا به گیان آمد. ما هم با وی دیدیم و امیدواریم این روند در گیان هم شروع شود.
خب گیان ولسوالی که خبر ده کرونا افتتاح نداشوی، نه عمل کرونا پیل شویدی، یواز په برمل که ده زرو کرونا افتتاح شوی او کرونا هم پیل شویدی.
تیر ارز ده پکتیکا ولایت گیان ولسوالی تا ده حوادث وزیر رغله و نور سره مل پلاویم هو او
اول دیروز وزیر حوادث به ولسوالی برمل آمد و ایمار خانه ها را افتتاح کرد. ما که در گیان زندگی می کنیم باران های شدید شروع شده، خواست ما این است که غن ما هم خورده شود.
تر سفر دلتا ده کورن جراول ده بنسر دبرند ده خل شوی او سخت برانون هم دی نو دی برانون دو واجه خاک دی سخت مشکلات سرم اخت.
در گیان و برمل پکتیکا و اسپری خوست حدود دو ماه پیش به دلیل زلزله های قدرتمند به شمول زنان و اطفال بیشتر از 1000 تن کشته شدند و بیشتر از دو برابر این آمار زخمی شدند و خانه های شماری از مردم محل هم تخریب شده است.
شنیدید که سازمان ملل 1000 خانه را به ارزش 6 میلیون دلار برای زلزله زدگان اخیر افغانستان می سازد. در حالی که مسئولان اداره ملی دوا و خوراک حکومت طالبان میگویند که در تناسب به گذشته در بخش تولید و واردات دوا اصلاحات آوردند، اما میپذیرند که دوا در بازار کاهش یافته است. اما شماری از مردم و مسئولان دواخانه ها میگویند که داروهای مورد نیاز بیماران در بازارها با آسانی دریافت نمیشوند. اگر پیدا هم شود، بهای آن چند برابر بلند است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره ملی دوا و خوراک حکومت طالبان از نظارت جدی کیفیت و بلند بودن معیارهای واردات دارو در 6 ماه گذشته سخن میگوید. مسئولان این اداره هشدار میدهند که هرگاه وارد کنندگان دارو به این موارد توجه نکنند، نه تنها جریمه نقدی میشوند بلکه به نهادهای عدلی و قضایی نیز معرفی خواهند شد. عبدالباری عمر رئیس اداره ملی دوا و خوراک حکومت طالبان روز شنبه پذیرفت که این راهکار دسترسی به دوا را در بازار کاهش داده است. عبدالباری عمر رئیس این اداره که در نشست در کابل گزارش دستاوردهای این اداره را در چند ماه گذشته با رسانه‌ها در میان میگذاشت، تاکید کرد که نظارت در بخش واردات و تولید دوا و خوراک را بیشتر کردند. اما آقای عمر میگوید که دواهای مورد تقاضا به اساس فهرست‌های داده شده برای شرکت‌ها از سوی آنان وارد نشده است.
خب مجموع که موقع دیش 550 میلیون دلار و پرزخ پوری پرمی ورکریم.
در مجموع به ارزش 650 میلیون دلار فرم توزیع کردیم که این 10976 قلم دوا است. تا حال از سوی 276 شرکت دوا وارد شده است. بقیه دواها را که نیاوردن ما از آنها پرسان میکنیم. از میان 10900 قلم دوا تنها 5700 قلم دوا وارد شده است که این تقریبا 60 میلیون دلار ارزش دارد. ما فرم ها را به ارزش 650 میلیون دلار برایشان داده ایم، اما به ارزش همین مقدار دلار دوا به گونه قانونی وارد شده است.
وای تاکید کرد که برای نظارت خوبتر در تمام کشور تنها از طریق 8 گمرک اجازه واردات دارو داده شده است و دیگر راه های فرعی را برای وارد کنندگان بستند. اما شمار از باشندگان کابل که بیمار دارند و برخی صاحبان دواخانه ها میگویند که در دسترسی به دوا با مشکلات زیادی روبرو هستند. نظیر باشنده کابل میگوید که در خانه بیمار دارد، شکایت میکند که در کنار دیگر خدمات صحی دوای مورد نیاز بیمارش کمتر مورد دسترسی بوده و توان بردن بیمارش به بیرون از کشور را هم ندارد.
مشکل دوا یک طرف، مشکل تداوی و معاینات بیماران مشکل دیگر است. پیش از این ما بیماران خود را به پاکستان می بردیم، اما حالا بسیار سخت شده است.
نظیر می گوید که یک نسخه بیمار را در چندین دواخانه می برد و می تواند تنها چند قلم محدود آن را به دست آورد. و همین از سوی دیگر هتل پروان که فروشگاه بزرگ و عمده دوا در کابل است، نقیب الله اکبری مسئول یک دواخانه می گوید که اخیراً آنان حتی با دواهایی که به آسانی دریافت می شد هم دسترسی ندارند تا به مردم عرضه کنند.
با تاسف که هنوز هم دوا به شکل درست و به شکل آنچنانه که باید در دسترس مردم قرار بگیرن هنوز قرار نگرفتن و دوا وقتی که کم باشن بدون شک قیمت می باشن، دوا به شکل مافیایی وارد بازار می شود و بدون شک باز قیمت می باشن.
این فروشنده دوا و مردم هم از حکومت طالبان می خواهند که در کنار عرضه دیگر خدمات صحی به مردم دسترسی به دوا را هم آسان کند، ورنه با گفته آنها مردم با یک بحران روبرو خواهند شد. این در حالی است که از 6 ماه به این طرف وزارت صحت عامه حکومت طالبان مسئولیت دوا و خوراک را به اداره ملی دوا و خوراک سپرده است. این نهاد میگوید که برای بازرگانان و وارد کنندگان دوا فهرست دوا را داده است تا به اساس آن دوای مورد نیاز را وارد کنند، چیزی که ظاهرا مردم را در دسترسی به دوا با چالش روبرو کرده است.
شنیدید که شماره از مردم و مسئولان دواخانه ها می گویند که داروهای مورد نیاز بیماران در بازارها با آسانی دریافت نمی شوند. اگر هم پیدا شود بهای آن چند برابر بلند است. رسیدیم به پایان گزارش های خبری و در ادامه
بیشتر از خبر
در ادامه همکارم مطبوعات جهان در باره افغانستان را مرور کرده است.
روزنامه امریکایی دهل در یک مطلب خود می نویسد که تروریستان در واقعیت به افغانستان برگشتند. روزنامه در ادامه می نویسد که یک سالگی خروج پرهرج و مرج حکومت رئیس جمهور بایدن از افغانستان یک فرصت برای مایکل مکول و دیگر اعضای جمهوری خواه کنگرس در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان فراهم کرد تا یک گزارش مقدماتی درباره خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نشر کنند. این گزارش چگونگی خروج امریکا به رهبری حکومت رئیس جمهور بایدن از افغانستان را یک ناکامی استراتژیک عنوان می کند. روزنامه می افزاید به هر صورت حتی قبل از نشر گزارش یک حمله پیشگیرانه از سوی قصر سفید بر محتوای آن صورت گرفت. ادریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا در مقاله خود این گزارش جمهوری خواهان را مملو از خیال بافی و ادعاهای کاذب خواند. قصر سفید تأکید کرد که یکی از ادعاهای بی اساس گزارش این است که جمهوری خواهان می گویند امنیت امریکا با خروج از افغانستان کاهش یافته، چون القاعده دوباره در این کشور جا گرفته و افغانستان اکنون به لانه تروریستان مبدل شده است. قصر سفید برعکس ادعا کرد که ارزیابی استخبارات نشان می‌دهد که شبکه القاعده دوباره خود را در افغانستان بازسازی نکرده و ایمن الزواهری رهبر این شبکه یگانه فرد مهم القاعده بود که تلاش کرد حضور خود را دوباره فعال سازد. و در واقعیت کمتر از 12 عضو اساسی القاعده در افغانستان باقی ماندند که آنها احتمالاً قبل از سقوط کابل به دست طالبان در افغانستان بودند. روزنامه در ادامه می افزاید که در واقعیت همه دلایل نشان می دهد که افغانستان به علانه تروریستان مبدل شده است. روزنامه از تحریک طالبان پاکستان که بر ضد اسلام آباد فعالیت می کند و جناح خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش یادآور می شود که در افغانستان حضور و اهداف موازی با حکومت های آسیای میانه دارد و منافع امریکا و طالبان را تهدید می کند. در حالی که روزنامه دهل به اختلافات جمهوری خواهان و دموکراتان درباره خروج از افغانستان پرداخته است، نشریه نشنل انترست می نویسد که نه افغانستان و نه هم طالبان خواهان حملات مانند 11 سپتامبر بر امریکا هند. نشنل انترست در ادامه می نویسد که طالبان افغان مردان ثابت قدمی نیست هستند. آنها به گفته نشریه برخی اوقات و عملگرایی رو می آورند، ولی مفکوره دینی آنها را هیچ چیز تغییر نداده و تغییر نخواهد داد. کمک غرب شاید برخی جوانب تیز و تند مواقف آنها را کمی نرم سازد، ولی حتی این معمول نیست برآورده نشده است. نشنال انترست می افزاید که مفکوره طالبان در فرهنگ باستانی جنوب کشور ریشه عمیق دارد و پیروزی آنها بر نیروهای حکومت سابق قناعتهای طالبان را نیرومندتر ساخته است. نشریه می افزاید که فرهنگ و قناعتهای طالبان بر بافتهای دینی و ارزشهای قومی استوار است. نشریه نشنال انترست در ادامه می نویسد که پناه دادن طالبان به ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل که در حمله هوایی اخیر امریکا کشته شد، امید بهبودی روابط واشنگتن و طالبان و کمک امریکا به آنها را برای وقت قابل توجه زائل می سازد، چون او در حملات 11 سپتامبر بر امریکا و دیگر حملات دست داشت. اما نشریه می افزاید که مهمان نوازی طالبان از زواهری و دیگر شخصیت های القاعده نباید به معنای حمایت آنها از حملات تروریستی 11 سپتامبر تلقی شود. تحلیلگران و مفسران در واشنگتن پناه دادن و حمایت از تروریسم را یکسان می بینند، ولی این هر دو از هم جدا اند و به نوشته نشریه توافقنامه دوحه این موضوع را مبهم مانده است.
همکارم بود که از مطبوعات جهان در باره افغانستان برای ما گفت. گفته می شود که ممنوعیت سفر قاچاقی افغانها به ایران از سوی طالبان بازار قاچاقبران انسان را در ولایات سرحدی افغانستان گرم تر ساخته. حالا قاچاقبران در بدل گرفتن پول بسیار زیاد افغانها را از طریق راه‌های غیر قانونی به ایران انتقال می دهند. راه‌هایی که بسیار خطرناک است. شاپور صابر جزئیات بیشتر را از هرات گزارش می دهد.
طالبان به تازگی گفتند به دلیل بدرفتاری و شکنجه افغانها از سوی ماموران ایرانی از رفتن افغانها به طور قاچاقی به ایران جلوگیری کردند. اما این خبر بازار قاچاقبران محلی را در غرب و جنوب غرب افغانستان گرمتر کرده. محمد عوض 38 ساله باشنده ولایت غزنی است. سه روز شده که همراه با 10 تن دیگر در یک از مسافرخانه های شهر هرات آمده و منتظر هدایت قاچاقبران محلی است. میگوید به خاطر بیکاری و گرسنگی مجبور شده که خطر سفر غیر قانونی را بپذیرد و برای کار کردن به ایران برود.
دغه خلک چې وزګرد نه است دا مسافر دي، دا دست خلک دي.
همه این افرادی که اینجا نشستند مسافر هستند. اینها افراد هستند که در شرایط از خانه هایشان بیرون شدند که تا چای هم در خانه های خود ندارند. اینها مجبور شدند و میخواهند که نفقه فرزندان خود را پیدا کنند. وقتی میخواهیم به ایران برویم طالبان هم بر ما ظلم میکنند و نیروهای ایرانی هم ظلم میکنند.
برخی از کسانی که از راه قاچاق به ایران رفتند مایوسند. میر احمد 56 ساله باشنده ولسوالی قادس بادغیس است. 4 روز قبل در یک سفر قاچاقی به ایران رفته بود. او میگوید قاچاقبران در نزدیکی شهر مشهد پس از شکنجه تمام پولش را گرفتند و او را به پلیس ایران تحویل دادند. این مرد نان آور خانواده 8 نفری است. میرمد میگوید که رفتار پلیس ایران بدتر از قاچاقبران انسان بود و او و همراهانش را به شدت لت و کوب کردند.
قاچاقبر را با ما گفت که 6 میلیون تومان شما را به تهران سر میکنیم. ما را بیار به اسلام قلعه بودن نفر 1000 تومانی دانه از ما بستون. دیشب تا صبح مور بده اون مور پاسکا بگیرید، پاسکا که برید مور بگیرید، صبح از ما نفری 45,000 کرایه اتوبوس هستون بیار دنج ده کل نشانی کردیم مور در کلکا خوب دشیم مور بود بشرداری.
مسئولان محلی هرات میپذیرند که مهاجران افغان در ایران و در مرزهای ترکیه شکنجه میشوند و حتی به قتل میرسند. عبدالله قیومی، عامل امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در بندر اسلام قلعه است. او میگوید که روزانه شماری از مهاجرانی که مورد شکنجه و لتوکوب قاچاقبران و پلیس ایران قرار میگیرند از سوی حکومت ایران از طریق بندر اسلام قلعه به افغانستان اخراج میشوند.
کشور ایران کشوری ماست که همسایه ما ماست. افغانایی که در او جمعه بعضشان بسیار به یک زجر و سکنجه پس برای ما رای میکنه، همچنان کشور ترکیه که در او مرزا میره مهاجرین ما در گیر دزدان میخوره، اونا هم سکنجه میکنه.
شماری از آگاهان امور میگویند که حکومت طالبان در برابر مهاجرت غیرقانونی افغانها به ایران و کشورهای دیگر مسئولیت دارد. محمد رفیق شهید رئیس شورای متخصصان هرات به این باور است که به علت کمکاری حکومت طالبان در فراهم ساختن زمینه کار و کاهش فقر و گرسنگی، مردم مجبور به مهاجرت غیرقانونی به کشورهای همسایه میشوند.
کسایی که از راه غیر قانونی از افغانستان خارج میشه و کشورهایی که به شکل غیر قانونی داخل میشه حمایت های قانونی و حقوقی را به وجه حسن ندارن. همین است که آنچه را که قاچاق برای انسان بخواهند برای از اون را تحمیل میکنن، تهدید میکنن، پولشان را میگیرن، لتوکوب میکنن و این بسیار مشکلات جدی را به بار آورده.
با بازگشت طالبان به قدرت در بیشتر از یک سال گذشته، موجی از مهاجرت غیرقانونی افغانها به کشورهای همسایه به ویژه ایران آغاز شده است. در این اواخر حکومت طالبان به نیروهای این گروه در ولایت نیمروز که مسیر اصلی سفر غیرقانونی افغانها است، دستور داده است که جلو رفتن غیرقانونی مردم را بگیرند. به گفته مردم محل در نیمروز با